ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. با مجله شامگاهی رادیو فردا در عصر پنجشنبه 26 مرداد 1396 همراه هستید. براتون روز و شب خوشی را آرزو می‌کنم. من آرش حسنی میزبان شما در این بخش خبری هستم. پیش از آن که شنونده بهترین خبرها و منتخب گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها از ایران و جهان در امروز و امشب گذشته باشید، با خبرها همراه بشیم. و فرهنگ قویمی، سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدید.
مرسی، متشکرم. با درود فراوان. علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به اعتصاب غذای مهدی کروبی هشدار داده است ممکن است فردا دیر باشد. خانواده مهدی کروبی پیشتر خبر داده بودند که این روحانی منتقد در اعتراض به شرایط عصرش و همچنین با اصرار بر برگزاری دادگاه علنی دست به اعتصاب غذای خشک زده و ساعت یک بامداد پنجشنبه بار دیگر به بیمارستان بازگردانده شده است. در همین رابطه تا چند دقیقه دیگر از تازه ترین تحولات در مورد وضعیت آقای کروبی خواهید شنید. در خبر دیگر، رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده است. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در صفحه تلگرامی خود با اعلام اینکه رضا شهابی از 9 روز قبل در زندان رجای شهر دست به اعتصاب غذا زده، نسبت به وضع سلامت او ابراز نگرانی کرد. رضا شهابی در پرونده جدیدی که فعالان کارگری آن را پرونده سازی خواندند به 1 سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه 5 ماه مرخصی درمانی او که با تایید پزشکی قانونی صورت گرفت به عنوان غیبت محسوب شده و مقامات زندان به همسر این فعال کارگری گفتند که او باید تا 17 ماه دیگر در زندان بماند. آقای شهابی در خرداد 89 بازداشت شد و پس از گذراندن 19 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین، دادگاه انقلاب او را به 6 سال زندان و پرداخت جریمه محکوم کرد. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی روز پنجشنبه برای 3 روز پیاپی در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و نوبت بعدی مذاکرات در این باره به جلسه شنبه موکول شده است. در این باره نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر میشنوید. در خبری دیگر، به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی ائتلاف بین المللی در 3 روز گذشته 59 کشته در سوریه بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز پنجشنبه اعلام کرد این غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف بین المللی به 2 روستای اطراف رقه مرکز خلافت خودخوانده گروه داعش کشته شدند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما بارها گفته است تمامی تهمیدات را برای اجتناب از تلفات غیر نظامی به کار می گیرد. از سوی دیگر، درگیری های زمینی در اطراف رقه نیز ادامه دارد و بنابر گزارش ها گروه حکومت اسلامی در حال حاضر کنترل حدود 70% از این شهر را در اختیار دارد. به گفته سازمان ملل، در حال حاضر حدود 25,000 نفر از مردم عادی در رقه گرفتار شدند. آرش،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شامگاهی بشنویم که چه برای شما گرد آوردیم. از حصر به بخش مراقبت‌های ویژه. مهدی کروبی در پی اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. در گفتگو با تقی کروبی از آخرین وضعیت پدرش مطلع شده ایم.
یک بامداد همین امروز پنجشنبه به بیمارستان قلب انتقال پیدا کردن.
شتاب ثانیه‌ها برای مردی 80 ساله. ناظران سیاسی چه میگویند؟ مراجع مذهبی چه خواهند کرد؟
چون مسئله خیلی مهم هست اقدام میکنند.
نیمروز آخر هفته مجلس. صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دیگر کابینه 12 بررسی شد. بیکاری دختران جوان 2 برابر پسران. حدود نیمی از دختران جوان ایرانی بیکارند.
برنامه‌های جنسیتی جمهوری اسلامی از ابتدا جوری بوده که این امکان رو برای دختران فراهم نمی‌کرده که فرصت‌های برابر داشته باشن.
و موافقت‌ها و مخالفت‌ها با یک رفراندوم. کردستان کشوری مستقل شود یا نه؟
در همون عرصه داخلی کردستان هم همه کردها موافق این رفراندوم نیستند.
و اگر تا پایان این مجله خبری با من همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، بیش از اینها که شنیدید تقدیم شما خواهد شد. همونطور که در خبرها شنیدید و اگر از صبح با رادیو فردا همراه بودید، در تمام بخش‌های خبری به عنوان یکی از مهمترین خبرهای امروز ایران بارها پخش شد، وضعیت آقای مهدی کروبی از سران رهبران مخالف در ایران هست که پس از اعلام اعتصاب قضا و وخیم شدن حال آقای کروبی در نخستین ساعت بامداد امروز روانه بیمارستان شد. بابک غفوری آذر همکارم که این خبر رو به دقت پیگیری کرد اینجا با من در استیدو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو بابک. آخرین تحولات مربوط به آقای کروبی چیه؟
آرش، همین الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم تحولات مختلفی در حال وقوع هست. دقایقی پیش فرزند آقای کروبی و وبسایت سهام نیوز به صورت رسمی اعلام کردند که نخستین خواسته آقای کروبی مبنی بر خروج ماموران امنیتی از منزل با حضور آقای قاضی زاده وزیر بهداشت و معاون امنیتی وزارت اطلاعات به نام پورفلاح محقق شده و به گفته سهام نیوز قول مساعدی هم داده شده برای پیگیری خواسته دوم آقای کروبی که اون هم برگزاری دادگاه علنی هستش. و بر همین مبنا سهام نیوز گزارش داده که اعتصاب قضای آقای کروبی پایان پذیرفته. بر این مبنا میتونیم الان اعلام بکنیم که در واقع اعتصاب قضای آقای کروبی تموم شده و خواسته اول ایشون هم به گفته آقای تقی کروبی با تضمین آقای هاشمی به عنوان تضمین دولت آقای روحانی در عملی کردن این خواسته به نتیجه رسیده و ظاهراً برای به نتیجه رسیدن خواسته دوم ایشون ادامه داره. من همین دقایق پیش که قبل از اینکه بیام استودیو درباره این تحولات، قبل از اینکه نتیجه این مذاکرات اعلام بشه، صحبت خیلی کوتاهی داشتم با تقی کروبی، فرزند آقای کروبی، که در خودش هم در حال پیگیری این اخبار بود و آخرین صحبت‌ها و گفته‌هایی که تا چند دقیقه پیش بود درباره وضعیت آقای کروبی رو اینچنین به ما توضیح داد.
بشنویم.
دیشب به تشخیص پزشکان و با توجه به فشار خون بالاشون تشخیصات به بیمارستان اعزام بشن و یک بامداد همین امروز پنجشنبه به بیمارستان قلب انتقال پیدا کردن تا وضعیتشون تحت نظر باشیم. در اونجا باز هم بعد از بررسی اولیه تشخیص این بود که در CCU بستری بشن و این اتفاق افتاد. آخرین خبری هم که من دارم که بخشی از مقامات حکومتی از جمله وزیر بهداشت درمان آقای دکتر هاشمی به همراه یکی از معاونین وزارت اطلاعات به دیدار پدر رفتن و باب صحبت و گفتگو پیرامون خواسته های او باز کردن. من از جزئیات بیشتر خبر ندارم. حالا به محض دریافت خبرهای بیشتر حتما مردم عزیزمون رو در جریان این بحث و گفتگو قرار میدم.
صدای محمد تقی کروبی رو میشنیدید، فرزند مهدی کروبی، که در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر در دقایقی قبل از آخرین وضعیت پدرش مهدی کروبی میگفت حتی پس از انجام این گفتگو تحولات دیگری هم اتفاق افتاد که بابک راجع به اونها صحبت کرد. اما بابک، اتفاق دیگری که توی این ساعات خیلی حالا هم ناظران هم کاربران شبکه‌های اجتماعی یا به هر حال کسانی که این خبر براشون اهمیت داشت دنبال می‌کردن، واکنش‌هایی بودش که مثلا فلان مقام داره چه کار می‌کنه، دولت چه کرده، یا همه انتظار داشتن از افراد مختلف و فعالان سیاسی مختلف که کاری بکنن.
درسته.
از این واکنش ها و اینها چه داریم؟
واکنش ها بسیار مختلف بود و همه خواسته ها هم از دولت آقای روحانی و شخص رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بود. همین الان هم که صحبت میکنیم در واقع آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در گفتگویی به صراحت گفته که به دستور ایشون در واقع پیگیر این ماجرا بوده و به نوعی الان در واقع نزدیکان دولت دارن میگن که همین تحولاتی که در ظرف چند دقیقه اخیر پیش رفته با درخواست آقای روحانی و به دستور ایشون انجام شده و همینطور هم که آقای کروبی، تقی کروبی گفتن، با تضمین دولت ایشون انجام شده. اما درباره واکنش ها خب خیلی گسترده بود. چهرهای مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی هم از مقام‌هایی که پیشین مسئولیت داشتن هم از مقام‌های فعلی صحبت‌های مختلفی انجام دادن. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در گفتگوی با تلفنی با خانواده آقای کروبی با این خانواده ابراز همدردی کرده بودند، گفتن که کاری از دستش بر نمیاد، اما به صراحت گفته بودند که آقای روحانی باید پیگیر این ماجرا باشه. ذکری هم از ماجرای رفع حصر آیت الله منتظری کردن و اونجا گفته بودند که آقای روحانی پیگیر اون ماجرا شده بود و الان هم میتونه این کار رو انجام بده. قبل از ایشون پیش از ظهر امروز حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در یک کنگره حزب مجمع ایثارگران به صراحت درباره وضعیت آقای کروبی صحبت کرد و الان هم فرصتی است که صدای این صحبت‌ها رو بشنویم.
ابراز نگرانی هم بکنم نسبت به وضعیت یکی از تأثیرگذاران در عرصه انقلاب، برادر و سرور معظممون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی، به از خداوند بخوام انشاءالله سلامت و صحت ایشون رو به همه ما مژده بدن، که البته امیدهایی هم برای مسئله وجود داره که انشاءالله این امیدها هم به نتیجه برسه.
صدای حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدید در مجمع ایثارگران اصلاح طلب که امروز صبح برگزار شد و درباره آقای کروبی صحبت میکرد. بابک اگر خیلی کوتاه بهمون بگی که شبکه‌های اجتماعی، چون از دیروز عصر که خبر منتشر شد، شبکه‌های اجتماعی کامل در تسخیر این خبر و واکنش‌ها به این خبر بود، اونجا چه اتفاقی افتاد؟
اونجا همه بحث‌ها و گفتگوها و همه هم خبرها و هم تحلیل‌ها درباره این موضوع اونجا مطرح میشد و حسابی هم بحث ها داغ بود. اکثرا ابراز همدردی بود با آقای کروبی و اینکه در واقع بر مسیر خودش ایستادگی کرده. در مقابل هم مخالفان آقای کروبی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و طیف اصولگرایان یک هشتگ دیگر یا داغ کرده بودن به نام اعتصاب نمایشی، که اتفاقا اونجا هم چهرهای شناخته شده نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی حضور داشتن، مثلا آقای حسن خجسته از مدیران پیشین صدای جمهوری اسلامی یعنی رادیوی دولتی ایران اونجا هم این موضوع رو مطرح کرده بود و بحث و گفتگوها خیلی زیاد بود. همین الان هم که خب ابزار شبکه‌های اجتماعی برای اعلام این خبر زودتر از سایت‌های خبری حتی داغ هستش و در همین شبکه‌های اجتماعی هم همین الان بحث این که اعتصاب قضا به پایان رسیده و آقای کروبی به نخستین خواستش رسیده در حال بحث و گفتگو هست.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر همکارم که خبرهای مربوط به اعتصاب قضا آقای کروبی رو پیگیری کرده بود و تازه‌ترین و جدیدترین تحولات مربوط به این خبر رو به ما گفت. اما فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هم همراه ما در استودیو خبر رادیو فرداست تا درباره زاویه دیگری از این خبر با او صحبت بکنیم. خانم امیرشاهی، آغاز این خبر و بالا گرفتنش و راه پیدا کردنش به رسانه‌ها در واقع به عصر دیروز برمیگرده، از مجلس، جایی که آقای کواکبیان نماینده تهران در تذکری اعلام کرد، در واقع خبر رو رسمی کرد. این اتفاق آیا در مجلس کماکان ادامه پیدا کرد؟ یعنی امروز هم که تا نیمروز امروز که مجلسی ها جلسه داشتن، چیزی راجع به این موضوع گفته شد و کاری انجام گرفت؟
همینطوره. همون دیروز که آقای کواکبیان تذکر رو ارائه کرد در صحنه علنی، پخش زنده این برنامه از شبکه خبر پخش شد. امروز هم وقتی که جلسه علنی به پایان رسید، جلسه بررسی رأی صلاحیت ها و نوبت به تذکرها رسید، دوباره این اتفاق افتاد. از همون اولش این بار حذف شد. تا اونچه که ما در رادیو فرهنگ میشنیدیم این بود که علی اکبری نماینده شیراز در تذکری از رهبر جمهوری اسلامی خواست که به شرایط محصورین رسیدگی بشه. در انتهای تذکرها هم احمد مازنی نماینده عضو فرکسیون امید که پیگیر قضیه حصر هست، قصد تذکر داشت که نتونست، سر صدا به پا شد، اعتراضی شد و آقای پزشکیان گفت اگر که اینجور سر صدا میکنید جلسه رو ما تموم میکنیم تا شنبه. منتهی مازنی و همینطور بقیه اعضای فراکسیون امید مجلس که کمیته رفع حصر تشکیل دادن، خواستار این بودن که جلسه فوری شورای عالی امنیت ملی برگزار بشه و این مسئله رفع و رجوع بشه.
فراکسیون امید خیلی تحت فشار بود توی همین ساعتی که گذشت. حالا اشاره کردی که آقای مازنی از اعضای فراکسیون امید و حتی آقای کواکبیان هم خب از اعضای این فراکسیون است، اینها حرفای زدن، اما از خود فراکسیون به عنوان یک شخصیت حقوقی و جایی که مردم با امیدهای بهشون رأی دادن خیلی انتظارها میرفت. خود فراکسیون به عنوان فراکسیون امید چه کاری کرده در این موضوع؟
دقیقاً مطالبه این بود که فراکسیون امید که این وعده رو هم داده، کمیته تشکیل داده، وارد عمل بشه. از همین دیروز که این خبر اعلام شد، سخنگوی فراکسیون امید اومد گفت که جلساتی یا اینکه بهتر بگیم مذاکراتی داشتن با وزرای کشور اطلاعات و بهداشت. بعد از اون امروز از صبح یک جلسه غیررسمی اعضای فراکسیون امید داشتن، در گوشه از صحن روی زمین نشسته بودن، در مورد حصر صحبت میکردن. نکته قابل توجه این بود که بعضی از چهره‌های شاخص اصولگرا مثل مجتبی زنوری که عضو جبهه پایداری هست، یا حمیدرضا حاجی بابایی که او هم از نمایندگان اصولگرا هستش، در این جمع حضور داشتن، در مورد حصر در واقع رایزنی میکردن. خبرها که از اینه که آقای عارف هم شخصا پیام‌های فرستاده به رؤسای جمهور و قوه قضاییه خواسته که وارد عمل بشن. آقای عارف خودش با معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری هم دیدارهایی داشت، ملاقاتهایی داشت و مفصل در این باره صحبت کرده بودن و گفته بودن که تا پایان این موضوع حتما موضوع رو پیگیری خواهند کرد. هم الان که ما و شما هم صحبت میکنیم، دوباره یک توییت جدیدی از پسر آقای کروبی، محمد تقی کروبی هست، که اعلام کرده که پدرش 48 ساعت دیگه باید در سی‌سی‌یو بمونه، باقی بمونه. وزیر بهداشت هم قبلا به خبرگزاری ایرنا گفته بود که وضعیت قلب و حالا فشار خونش اینا باید به ثبات برسه تا بتونه مرخص شه. حالا این مرخص باید ببینیم که به حصر ختم میشه یا به رفع حصر.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار، که از ابعاد و از زوایای دیگری به خبر مربوط به اعتصاب غذای آقای کروبی و پیامدهای اون پرداخت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، مقیم آلمان، با ما از طریق خط تلفن همراه هست. سلام و درود بر تو مهدی، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری رادیو فردا.
سلام عرض میکنم آرش جان، روزت هم بخیر.
مهدی، دیر یا زود به هر حال اتفاقی مشابه با این اتفاق رو میشد پیش بینی کرد که روی بده، با توجه به سن و سال محصورین و با توجه به شرایطی که اونها در حصر مبتلا بهش بودن. به هر حال بعد از 6 سال خورده ای میشد حصر که به هر حال باید شاید به این نقطه ای باید رسید و میرسیم. فکر میکنی با توجه به این که این پیش بینی میشد، چقدر حاکمیت از یک سو و چقدر کسانی که به هر حال شرایط و موقعیت و وضعیت محصورین براشون مهم بود، در این وضعیتی که اتفاق افتاد شوکه شدن یا رفتاری کردن که به باور تو رفتار یا واکنشی فراتر از تصور بوده، یا اینکه همه چیز همونطور مدیریت شده و همونطور که پیشبینی میشد پیش رفت؟
آنستون، ببین، حصر خانگی اساسا اشتباه مشترک بسیاری از حاکمان بیمنطق و خودکامه هست که همیشه هم تاریخ ساز بوده. یعنی در جهان نگاه کنید، از گالیله که در حصر خانگی مرد تا مهاتما گاندی در هند، خروشچف که باز در حصر خانگی مرد در اتحاد جماهیر شوروی، آنگ سان سوچی در برمه، احمد سوکارنو در اندونزی، اینها عمدتاً به چهره‌های فراموش ناشدنی در تاریخ تبدیل شدند. در ایران هم زمان پهلوی مشهورترین محصورین ما شیخ خزعل، حسن مدرس، محمد مصدق غیر قابل فراموشی در تاریخ هستند. در بعد از جمهوری اسلامی هم از نورالدین کیانوری تا حسین علی منتظری و همین الان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، اینها نقشی غیر قابل انکار در تاریخ پیدا کردند. کارزاری که در واقع از دیروز بعد از آغاز اعتصاب غذای آقای کروبی شروع شد، نامه سرگشادهی که فعالان سیاسی با آیت الله سیستانی نوشتن، نامه سرگشاده دانشجویان به مراجع، موجی که در شبکه‌های مجازی ایجاد شد، این که تعدادی از فعالان رفتن به سمت بیمارستان شهید رجایی، اعتراض نهادهای بین‌المللی، در مجموع حاکمیت رو در یک وضعیت شوکه کننده به نظرم قرار داد. به نظرم آیت الله خامنه‌ای خوب موقع عقب نشینی کرد. اگر او عقب نشینی نمی کرد، این ماجرا ممکن بود گریبان حاکمیت رو بگیره، ممکن بود در چنان باطلاقی فرو بره حاکمیت که نتونه به این سادگی بیرون بره. و از طرف مقابل هم واکنش نیروهای مدنی به نظرم واکنشی منطقی بود. بخش بزرگی از کسانی که از حصر آقای کروب انتقاد میکردن اساسا وابسته به جنبش سبز نیستن، فعالان مدنی بودن که از حقوق بشر دفاع میکردن. در مجموع به نظرم محصول این فرایند یکی دو روزه چیزی مبارک برای جامعه مدنی ایران و جامعه ایران هست.
مهدی با ما همراه باش. یک بخش کوتاه از گفتگوی احمد منتظری، فعال سیاسی و فرزند آیت الله حسین علی منتظری رو بشنویم. برای اینکه اشاره کردی که نامه‌های به مراجع نوشته شد و انتظاراتی در شبکه‌های اجتماعی و در جامعه از مراجع مذهبی بود که کاری بکنند، ببینیم آقای منتظری با این زاویه نگاه چه میگوید.
من فکر میکنم اقدام میکنن، یعنی حالا چه علنی چه غیر علنی، چه شفاهی چه کتبی، من فکر میکنم چون مسئله خیلی مهم هست اقدام میکنن، چون در واقع جان یکی از کسایی در خطره که انگشت شمارن، اینا کسایی که مبارزه کردن و واقعا زحمت کشیدن. حالا این انقلاب نتیجهش چی شد کار نداریم، ولی اون وقتی که اینا مبارزه میکردن اون وقت قصد خیر داشتن، یعنی قصد اصلاح داشتن، قصد داشتن یک حکومتی مثل حکومت اهل علی بیاد، ولی خب چیز دیگری شد. و چنین افراد مبارز و خودگذشته‌ای الان انگشت شمارن، یکیش آقای کروبی هست. برای حفظ اونها من فکر میکنم مراجع تقلید هم وارد صحنه بشن.
یکی از خواستهای آقای مهدی کروبی برگزاری یک دادگاه علنی است که به اتهامهایی که به ایشون نسبت داده شده پاسخ بده. فکر میکنید که یک همچین دادگاهی احتمال برگزاریش هست؟
خب بله، ایشون نیومدن بگن یک دادگاه صالح، اومدن به همین دادگاه هایی که رسمه در جمهوری اسلامی در واقع اشتفا کردن، گفتن یک دادگاه. و علنی بودنش هم به خاطر اینکه در قانون اساسی قید شده که دادگاه های سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. بعد خیلی خواسته معمولی هست یک کسی مثل ایشون بخواد که دادگاهی تشکیل بشه از جنس همین دادگاهی که معمولا بوده. سختگیریشون نکرده بگه دادگاه صالح، گفته یک دادگاه علنی. و اگر این رو هم واقعا مسئولین مملکتی انجام ندن، پیداست لجاجت کردن با آقای کروبی و قصد جانش رو دارن.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنیدید با احمد منتظری، فعال سیاسی و فرزند آیت الله حسین علی منتظری از ایران، با مهدی مهدوی آزاد، فعال تحلیلگر امور سیاسی ایران، مقیم آلمان همراه هستیم. مهدی، شنیدیم گفتگوی آقای منتظری رو که فکر میکردند که و فکر میکنند که مراجع کاری خواهند کرد، و در انتهای گفتگوشون از این صحبت کردند که چه خواسته آقای کروبی داشته. شنیدیم در خبرها هم که بخش اول خواسته آقای کروبی که بحث خروج ماموران بود ظاهرا محقق شده، بخش دوم هم وعده هایی داده شده. میخوام از تو پیش بینی بگیرم و ارزیابی تو رو بپرسم از اینکه این موضوع چگونه ادامه پیدا خواهد کرد با تحقق شرط اول. آیا شرط دوم که برگزاری دادگاه به شکل علنی هست هم محقق خواهد شد یا خیر؟
پروژه حاکمیت در این 80 ماهی که حدوداً 80 ماهی که رهبران جنبش سبز در حسر خانگی هستند این بوده که این رهبران به خاموشی برند، به فراموشی دوچار بشن، جامعه اونها رو نادیده بگیره. و مهدی کروبی به نظرم نکته کلیدی بازیش این بود که این بازی رو نپذیرفت، این پروژه رو نپذیرفت و سعی کرد اون رو به هم بزنه. خواسته های آقای کروبی بسیار منطقی و حداقلی بود، یعنی آقای کروبی چیزی رو خواست که قابل اجرا باشه. او خواهان رفع حصر خودش نشد که مسئله بسیار پیچیده بشه. گفت اول ماموران از خانه من بیرون برن و دوم برای دادگاه من یک تاریخ تعیین بکنید، که تازه همین هم خانوادهش اومدن کمی تعدیل کردن. بنابراین با تا همین جای کار هم بازی مهدی کروبی، بازی شجاعانش به گمانم تا حد زیادی مؤثر بوده. بار دیگه مسئله حصر رو به رأس توجه افکار عمومی برگردون. دولت آقای روحانی رو که اساساً با اتکا به همین مسئله رأی آورد، یا حداقل بخشی از آراش متکی به این مسئله هست، رو از خواب خرگوشی بیدار کرد، دوباره بخشی از نیروهای منتقد جامعه رو متحد کرد. حالا اساساً آیا این که دادگاهی برای کروبی برگزار بشه یا اینکه حاکمیت به نحو آبرومندانه عقب نشینی بکنه و مسئله خاتمه پیدا بکنه چیز قطعی نیست، در هم در بین ناظران، هم در بین فعالان سیاسی، حتما در بین فعالان جنبش سبز هم اختلاف نظر در این زمینه وجود داره. من تصور میکنم با ادامه این روند حاکمیت ناگزیر هست بعد از حدود 80 ماه آرام آرام تصمیم میبگیره این استخوان لای زخم رو در بیاره. چون تکرار این تجربه از طرف میرحسین موسوی و اینکه آیت الله خامنه ای بار دیگه در این نقطه سرنوشت ساز قرار بگیره به شدت مهلک خواهد بود برای آبرو و حیثیت او.
میخوام از همین پایان جمله های تو استفاده بکنم برای سوال بعدی. این موضوع میتونست جور دیگه‌ای پایان پیدا بکنه مهدی. به هر حال البته هنوز هم خطر برای هم آقای کروبی هست، هم برای آقای خانم رهنورد و آقای موسوی. به هر حال سن و سال اونها و شرایطی که درش قرار دارند میتونه این خطر رو باز هم به وجود بیاره. اصلا چرا با توجه به آگاهی و علم نسبت به وضعیت محصورین کار تا اینجا پیش رفت و آیا این اتفاق خاص، یعنی اعلام اعتصاب قضا و پیامدهای بعدی اون روانه شدن آقای کروبی به بیمارستان، میتونه نقطه‌ای باشه، نقطه عطفی باشه در تصمیم گیری شخص آیت الله خامنه ای برای اینکه رفتار دیگری رو اتخاذ بکنه؟
اصلا چرا به این مرحله رسید؟ به نظرم در بین اغلب ناظران بسش توافق نظر وجود داره. مسئله ریشه در روحیات شخص آیت الله خامنه ای داره. آیت الله خامنه ای خیلی سخت عقب نشینی میکنه. در زبان عامیانه به اون میگویند اخلاق و منش کینه جویانه، کینه توزانه. سخت به توافق میرسه و اساسا خب در لحظه ای که امکان دیگری نداره جام زهر مینوشه و نرمش قهرمانانه میکنه. این روحیه رهبری جمهوری اسلامی دست دهیه گذشته بوده. از بعد از وقایع 88 خب رهبران جنبش سبز سر مواضع خودشون ایستادند، آیت الله خامنه ای هم ایستاد، هیچ کدام از دو طرف هم عقب نشینی نکردند. فعالانی در میانه میدان بودند که سعی کردند این دو رو با هم آشتی بدن، اما هیچ کدام و البته در رأسش آیت الله خامنه ای حاضر به آشتی نشدند و بالاخره به اینجا رسیده که یک استخوان لای زخم تمام عیار تبدیل شده، هر روز در واقع بحرانی علیه رهبری جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. تصور میکنم بله آرش جان، این مسئله میتونه بالقوه نقطه عطفی باشه. در واقع تحولات ماهای اخیر، تحولاتی که در انتخابات شاهدش بودیم، این موج به گمانم شوکه کننده ای که بعد از حذف یک روزه آقای کروبی ایجاد شد، به نظرم حاکمیت رو میتونه به این نتیجه برسونه که در واقع هرچه زودتر خودش رو از این مخمصه خلاص بکنه. واضح هست که اگر اتفاق بدی برای این محصورین بیفته، مرگ اونها در حذف در واقع لکه ننگ ابدی خواهد بود برای جمهوری اسلامی و کسانی که از حذف دفاع کردند.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم آلمان، که با ما در این بخش خبری رادیو فردا همراه بود. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
آقای روحانی، شما که رئیس جمهور هستید برای بار دوم، قولهایی دادید. دفعه اول گفتید من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم. شما که حقوقدان هستید بر طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون اساسی وظیفه شماست، هست یا نیست؟ چرا نمی نویسید کتباً از دفتر ریاست جمهوری به دفتر ولی فقیه که آقا مردم نسبت به حصر معترضن، ایشون خودش شخصاً درخواست دادرسی داره و دادگاه علنی؟ آقا رأی مردم رو شما گرفتید با این حرفا، به زنا قول دادید، برای حصر قول دادید، یه جواب بدید، یه حرفی بزنید. ناسلامتیش 24 میلیون رأی دادن به جناب علی.
شنیدم که جناب کروبی دست کار وحشتناکی دادن اعتصاب قضای خشک. ببینید چقدر عرفه رو ایشون تنگ کردن که مجبور شده دفعه همچین کاری بزنه. آقایون بیخیالی تا کی؟ لطفاً از خواب غفلت بیدار بشید و تا دیر نشده این عزیزان رو آزاد کنید. من یک رزمنده و ایفاقیگر هستم که با شما صحبت میکنم و بهتون خوشدار میزن. اکثریت مردم ایران، مردم صبور ایران، صبوری دارن میکنن. خواهشم کاری نکنید که بیش از این با احساساتشون بازی بشه.
متاسفانه ما احتمال میدیم که آقای کروبی فوت کنن، فرحال این کلمه خوبی نیست، و احتمال میدیم که در پی نارامی های بسیار کوچیکی دولت آقای روحانی مجبور به استعفا بشه یا کنار زده بشه و این لجبازی های آقای خامنه ای بالاخره کاری دستش داد که دیگه هیچ آرام عاقلی نمیتونه از شاه درش بیاره.
فکر میکنم که اگه یکی از اینها، آقای کروبی، آقای موسوی و خانم زهران رهنورد، در حصر خانگی خدایی نکرده بمیره، آنگاه لکه ننگ دیگری دامن جمهوری اسلامی رو رقم میزنه. آقای خامنه‌ای، دشمنی و کینه توزی با مردم ایران رو کنار بذار، از آتش جهنم بترس. اگر به بهشت و جهنم اعتقاد داری که فکر میکنم نداری. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت 19:29 و چند ثانیه است و ثانیه های دیگه به 19:30 میرسیم. با احسان مهرابی همراه هستیم، روزنامه نگار، و درباره سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای قرار گرفتن در کابینه دولت 12 صحبت میکنیم. سلام و درود بر تو احسان، خیلی خوش اومدی. احسان، امروز سه وزیر تونستند در نیم روزی که کار کرد مجلس برنامه‌هاشون رو ارائه بدن و راجع به اونها صحبت بشه: وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دفاع و وزیر دادگستری. با آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی شروع بکنیم. مهمترین موافقت‌ها و مخالفت‌ها و برنامه‌های آقای حجتی رو اگر بخوایم بحث بکنیم و محورهاشو بگیم، باید به کدوم ها اشاره بکنیم؟
در واقع مخالفان یا موافقان آقای حجتی بیشتر به اقتضای حوزه انتخابیه خودشون صحبت کردن و ممکنه که وزیر جهاد کشاورزی برای بعضی از حوزه‌های انتخابیه مانند تهران یا شهرهای بزرگ اصلا اهمیتی نداشته باشه و در حوزه‌های مهم باشه که نمایندگان فکر می‌کنن به رأی کشاورزان احتیاج دارن و با موضوعات خاصی مانند خرید محصولات کشاورزی و یا حمایت از کشاورزان درگیر هستن، استانهای شمالی و یا استانهایی که به نوعی رأی کشاورزان در اونها تاثیرگذار هست. برای همین معمولا وقتی نوبت وزیر جهاد کشاورزی میشه بیشتر مباحث حوزه‌های انتخابی مطرح میشه تا حوزه‌های کلان و موضوع هم برای دیگر نمایندگان کمتر جذاب میشه. آقای حجتی هم با وجود این که به نوعی گرایش‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان داشتن و یا حتی با آقای آیت‌الله منتظری به نوعی تمایل داشتن و با چهره‌ای مانند عبدالله نوری روابط خیلی نزدیکی داشتن، در نهایت ولی سیاست‌هایی که اجرا کردن همون سیاست‌های کلانی بوده که مد نظر آیت‌الله خامنه‌ای هست و بیشتر موضوعی که حالا مطرح میشه تحت عنوان امنیت غذایی یا مباحث دیگه مربوط به این هستش که کشاورزی ایران به گونه ای باشه که تمام محصولات در داخل کشور تولید بشه و اگر جنگی اتفاقی تحریمی رخ بده نیاز به خارج از کشور نباشه، که صحبت هایی هم که آقای حجتی داشتن در واقع پیرو همین موضوع بود که 90% محصولات مورد نیاز در داخل کشور توزیع میشه. دیگه بخش هاشون هم که خیلی جزئی بود که مربوط به موضوع خرید محصولات از کشاورزان و حمایت از کشاورزان میشد. اما اتفاقا موضوعات که در بیرون از مجلس خیلی بازتاب داشته در این حال سالها مانند موضوع آب و به هر حال که چون به حدود بیش از 80% آب کشور در بخش کشاورزی مشرح
به عنوان بزرگترین بخش بهره بردار از منابع آب کشور،
یعنی بر خلاف تصورهایی است که معمولا به آب شهری خیلی پرداخته میشه و بر اون بخش تاکید میشه، بزرگترین مصرف کننده آب کشاورزی است، ولی آقای حجتی در صحبتاشون خیلی کم به این موضوع پرداختن و حتی خیلی میشه گفت نماینده هم بحث جدی در این باره نکردن و میشه گفت دغدغه‌شون نبود، یعنی دغدغه نمایندگان مجلس دقیقاً در جهت برعکس دغدغه‌ای هست که در فضای عمومی مطرح است.
و حتی احسان تو ماه یا هفته های گذشته بسیار ما شنیدیم که بحث بحران آب رو به عنوان یک بحران امنیتی یا حتی در مطالعاتی که صورت میگیره به عنوان یک بحران تمام عیار بحث شده راجع بهش، اما بزرگترین بخش بهره بردار از آب رو اینجور که تو میگی نه در برنامه‌های وزیر پیشنهادی و نه در موافقت‌ها و مخالفت‌ها ما شاهد گفتگویی درباره اون نبودیم.
در تنها آقای حجتی یک توضیح بسیار کوچکی داد که بحث راندمان آبیاری افزایش پیدا کرده، از 37% به حدود 44% رسیده، که پیش از این کمیته ملی آبیاری و زهکشی گزارشی که داده بود راندمان آبیاری در ایران بسیار کمتر از کشورهای حتی همسایه و یا کشورهای مشابه هست. مثلا اگر این رقم در ایران حدود 30% باشه، در لیبی 60% و یا در کشورهای مانند ترکیه زمانی که این رقم در ایران 30% بوده، در ترکیه حدود 40 خورده درصد بوده. ولی خیلی جزء برنامه‌های جدی وزارت جهاد نبوده. حالا این بحث وزارت نیرو هم قاعدتاً بحث‌های آب بیشتر مطرح خواهد شد، ولی بخش‌هایی که مانند بحث آبیاری مطرح میشه یا مواردی که به زهکشی مطرح میشه که بخشش مربوط به وزارت جهاد، در واقع در مجلس چندان انعکاس جدی نداره.
به نوعی به نظر می‌رسید که هم آقای حجتی و هم موافقان و مخالفان همه بر سر این هستن که آقای حجتی راه دشواری رو برای گرفتن رأی اعتماد پیش رو نداره. به هر حال تجربه طولانی وزارت برای آقای حجتی. اما یه نکته‌ای که بهش اشاره شد بحث تحصیلات نامرتبط آقای حجتی بود که پاسخ‌هایی هم برای اون داشت، چون آقای حجتی دانش آموخته عمران هست و ظاهرا نمایندگان مخالف یا یکی از نمایندگان انتظار این رو داشتن که مثلا تحصیل کرده از حوزه کشاورزی یا منابع طبیعی این پست رو بگیره. چقدر اصلا این بحث موجه و در واقع واردی هست بر وزرا؟
آقای حجتی مهندسی عمران داشتن و در دوره آقای خاتمی هم زمانی وزیر راه و وزیر راه بودن که بعد از اون با ادغام وزارتخانه های جهاد و کشاورزی وزیر جهاد و کشاورزی شدن. البته آقای حجتی در دوره در سازمان جهاد کار میکردن که اون زمان وزارتخونه نبود و بخشی از فعالیت هاشون مربوط به وزارت جهاد بوده، ولی خب این معمولا در وزارتخونه چندان رعایت نمیشه. حالا به طور مثال آقای جهرومی هم که وزیر ارتباطات هستن دانش آموخته وزارت نیرو بودن و حالا اگه بنا بود که
بیشتر به مدیریت اصرار میکنن که مثلا ایشون توان مدیریت دارن که میتونه بعد بخشای دیگر رو تخصصی بچینه. یکی از انتقادهای دیگه هم به آقای حجتی که در صحبت‌های مخالفان بود این بود که به موضوع عشایر به عنوان کسانی که حدود 35% محصولات دامی و فرآورده‌های پروتئینی رو تولید می‌کنن در ایران پرداخته نشده و مقفول مونده. به نظر میرسه این باید با همون بخش از پاسخهای تو در پرسش اول که گفتی بیشتر حوزه‌ای و بیشتر شهری و شهرستانی میشه موضوعات جهاد کشاورزی تحلیلش کرد.
بله، بخشی از استانا هستن که با موضوع عشایر در ارتباط هستن. البته در ساختار سیاست‌های جمهوری اسلامی هم در مورد عشایر دو جور سیاست بوده. بخشی به نوعی معتقد بودن که این ساختار اونها امکانات بهداشتی یا بسیار از امکانات رو نمیتونن دریافت بکنن و بیشتر دنبال این بودن که اونها رو در یک جای اسکان بدن و این شکل از عشایر که به نوعی مشهور به ییلاق قشلاق بوده دیگه ادامه پیدا نکنه. بخش‌های اما نه، معتقدن که حالا این شکل باید ادامه پیدا کنه اما راهکارهایی باشه که حداقل فرزندان اونها هم بتونن از یک سری امکانات استفاده کنن. در دوره‌ای هم در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر روی جلوه‌های گردشگری این موضوع تاکید شده بود تا شکل جدی داشته باشه.
اسم دو وزیر دیگه هم بپردازیم که امروز در نیمروز آخر هفته به وزارتخونه اونها پرداخته شد. دو وزیری که مخالف نداشتند اما موافقان اصرار کردند که صحبت بکنن، وزیر دادگستری و وزیر دفاع. چطور میشه دو وزیر یا دو وزارتخونه مخالفی نداشته باشن؟ این اتفاق رایج است در مجلس؟
معمولا وزارتخونه‌های این چنینی چندان مخالف جدی ندارن. البته در دوره قبل آقای پورمحمدی مخالفتی شد، اون هم به دلیل درگیری‌های داخلی اصولگرایان بود.
ولی چراش هم میگی که چرا ندارن اینا مخالف؟
معمولا چون از این جهت که با رهبر جمهوری اسلامی این وزارتخونه به نوعی هماهنگ میشن، از سوی دیگه بخش از اقدامات این وزارتخونه تشریفاتی است، یعنی وزارت دفاع وزارتی نیست که مثلا در مورد نهاد سپاه پاسداران بخواد پاسخگو باشه و اقدام جدی انجام بده، فقط بحث‌های بودجه‌ای و اداری این مجموعه وزارت سازمان‌های مسلح ایران را انجام میدن. وزارت دادگستری هم که در واقع وظیفش به نوعی هماهنگی یا ارتباط بین دو قوه هست و در مورد موضوعات قضایی اساسا پاسخگویی نداره.
یعنی مثلا تفاوت یک وزیر دادگستری تا وزیر دادگستری دیگر در نتیجه حفظ یا حرمت حقوق شهروندی تفاوتی خواهد داشت یا خیر؟
تفاوت وزیر دادگستری به صورت مستقیم کاری نمیتونه بکنه، تنها پیگیری هایی هست که از قوه قضاییه بتونه موضوعی رو پیگیری بکنه، حالا در اون پیگیری ها چقدر موفق باشه و تاثیرگذار باشه، ولی قاعدتا به صورت مستقیم تنها اقداماتی که میتونه بکنه حالا اینه که در موضوع لوایحی که به حقوق شهروندی و موارد دیگه مربوط میشه و یا اون بخشی از حالا اقدامات دولت که به این مباحث مطرح میشه بتونه پیگیری بکنه، ولی اینکه بتونه بر ساختار قوه قضاییه تاثیر بذاره بعیده که این قدرت رو داشته باشه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار بود همراه با من و سومین روز بررسی حمایت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه 12 رو با او بررسی کردیم. یک بار دیگه سعی بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما رو بشنویم.
مثال معروفیه که میگن ترس برادر مرگ. متاسفانه کسانی که در ایران در مسند کارهای بزرگ هستند همه ترسو هستند و اینها باعث شدند که ایران به یک قبرستان تبدیل بشه. فرق بین آقای روحانی و احمدی نژاد در چیست؟ احمدی نژاد میگه بگم ولی نمیگفت. ایشونم میگه حالا بگذاریم که چرا نگذاشتند من این کار رو بکنم و اون کار رو بکنم، من میخواستم. چی نگذاشت؟ آقا شجاعت در انسان باید وجود داشته باشه تا جلوگیری از مرگ یک مملکت بکنه.
خب بالاخره آقای روحانی وزرای پیشنهادی خودشو معرفی کرد مجلس و برخلاف اون انتظاراتی که مردم داشتن اصلا به حرف مردم گوش نکرد و حتی یک وزیر زند رو انتخاب نکرد و نه از اقلیت‌های قوم مذهبی و تمام دیگه. و ما میدونیم که در 4 سال اولی که اصلا به حرف مردم گوش نداد و باز هم میخواد ادامه بده و ما میدونیم که تمام اخلاق حتی آقای روحانی و تمام به اصطلاح اصلاح طلبان میخوان که حق مردم رو بخورن و همه باید به آقای خامنه ای تمکین کنن و هیچ ارزشی برای مردم قائل نیست.
از همین خانه ملت، از همین نمایندگان مردم 170-180 نفر یک تومار رو امضا کردن، از آقای روحانی خواستن که وزیر زن در کابینشون بگذارن. خود آقای روحانی هم حد اکثر استفاده را از آراء بانوان کردن، حرفای زدن، قولای دادن بسیار فریبنده. بعد در مجلس وقتی رفتن برای گرفتن رأی اعتماد برای وزرا، گفتن که من 3 وزیر پیش بینی کرده بودم به دلایلی نشد، بعدن میگم. من میخوام ببینم این چجوریه که رئیس جمهوری رو که 24 میلیون آدم انتخاب کردن، نمایندگانی رو که ظاهرا مردم انتخاب کردن 170-180 نفر نامه بهشون نوشتن، حق اختیار به اصطلاح این انتخاب وزرا طبق قانون اساسی با رئیس جمهوره، معنای این حرف یعنی چی؟ چرا مردم رو به حال خود نمیذارید آقای روحانی و امثال شما؟ چرا قلقلک میدید جامعه رو؟
یه بیان داشتم برای آقای روحانی. آقای روحانی، 24 میلیون ایرانی به شما اعتماد کردن و شما رو برآورده کننده خواسته هاشون دونستن. وظیفه شناس باشید و پاسخگوی اعتماد مردم باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک جمعیت شناس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده 40% از دختران جوان در ایران بیکار هستند. او گفته در برابر این آمار 21% پسران جوان بیکارند. به گفته شهلا کاظمی پور بر اساس سرشماری سال 95 حدود 30% یعنی 7 میلیون نفر از جمعیت جوان 15 تا 29 ساله کشور فعال هستند و 25% از این جمعیت یعنی حدود 2.5 میلیون نفر بیکار یا در جستجوی کارند که بخش زیادی از این جمعیت دختران جوانند. همکارم آزاده اسدی درباره دلایل بیکاری دختران و بالا بودن این بیکاری نسبت به پسران با زیبا میرحسینی، پژوهشگر، جامعه شناس، مردم شناس و استاد دانشگاه سواز، مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقا در لندن گفتگو کرده. با هم بشنویم.
من فکر میکنم 2 دلیل عمده هست. یکی این که ارزش‌های حاکم بر سیستم برنامه گذاری در کشور، برنامه‌های جنسیتی جمهوری اسلامی از ابتدا جوری بوده که این امکان رو برای دختران فراهم نمی‌کرده که فرصت‌های برابر داشته باشن برای دسترسی به مشاغل. یه مقدارم ریشه فرهنگی داره، برمیگرده به ساخت مردسالار جامعه ایرانی که البته در حال تغییره، که نقش زنان رو این میدونن که وظیفهشون خانه‌داری و مادر بودنه و اگر کار هست، چون هم الان کم بوده کار هست، بنابراین باید اولویت رو به مردها بدن. ولی در همه جای دنیا فرهنگ و این طرز تفکر با شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر میکنه. بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های حمایتی دارن برای اینکه نابرابری تاریخی هست بین زن و مرد در دسترسی به فرصت‌های کاری، به فرصت‌های تحصیلی، و جمهوریت اسلامی تا حدی رسه این نابرابری تاریخی رو در زمینه دسترسی به آموزش جبران بکنه، ولی در مورد کار درست برعکسه و این نابرابری تاریخی رو نه تنها سیاست‌های حمایتی نداشته که کم بکنه، بلکه با سیاست‌های جنسیتی که داشته این رو افزایش داده.
شما اشاره کردید به فرصت کاری و فرصت تحصیلی. دقیقاً ورودی به دانشگاه‌ها برعکس این فرمول هست، یعنی هر سال به تعداد دخترانی که وارد دانشگاه میشن اضافه میشه و هر سال به تعداد دخترانی که به شکل متخصص فارغ‌التحصیل میشن از دانشگاه‌ها هم افزوده میشه. ولی چرا وقتی قرار هست در محیط کاری قرار بگیرن از این لحاظ به تخصص اونها توجه نمیشه؟
برای اینکه این تخصص رو جدی نمیگیرن و در این حال چون فکر میکنن که وظیفه اصلی زن و نقشش در اجتماع خانه‌دار بودن و مادر بودنه و در مقاطع بحرانی که کمبود کار هست، بنابراین باید اولویت رو به مردها داد. و این یک قضاوت ارزشی که نظام کرده و سیاست‌های حاکم بوده.
آیا پیش از انقلاب خانم میرحسینی توزیع مشاغل به نحوی بود که دخترها میتونستن همسان با پسرها وارد حوزه های کاری در زمینه تخصص خودشون بشن؟
در دوره قبل از انقلاب 40 سال پیش جامعه ایرانی کاملا متفاوت بود. تعداد دخترانی که به دانشگاه میرفتن در اون زمان خیلی کمتر بود. سعی میشد که فرصت برابر به زن و مرد داده بشه. من آمار دقیق در ذهنم ندارم، ولی فکر میکنم همیشه فرصت های برابر در عمل نبوده. ولی سیاست های حکومت سابق برای این بود که این سیاست ها رو حتی زبانی هم شده از نظر ارزش ها و ایدئولوژی در جامعه جا بندازه، که چندان هم موفق نشد، که خودش یکی از پارادوکس ها و تضادیه که بعد از انقلاب ایجاد شده. در دوران پهلوی که حکومت خیلی طرفدار فمینیسم و برابری زن و مرد بود، مردم اونو رد میکردن، اکثریت مردم، طبقات سنتی. بعد از انقلاب که حکومت طرفدار یک نوع مرد سالاری و ماندن زنها در نقشه سنتی بود، جامعه به تدریج عوض شد و خود این خواستهای برابر طلبانه الان داره کم کم به یک خواست عمومی تبدیل میشه و بسیاری از زنان هستن که تعدادشون فعلا خیلی بالاتر و بیشتر از زنانی که در دوران قبل از انقلاب لیاقت و شایستگی کارهای تخصصی رو داشتن یا تخصص داشتن.
زیبا مین حسینی، پژوهشگر، جامعه شناس، مردم شناس و استاد دانشگاه سواز، مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقا در لندن بود، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. ترکیه ارزش قراردادی که اخیراً با روسیه و ایران برای حفاری در میادین نفت و گاز ایران امضا شده را 7 میلیارد دلار اعلام کرده. قولهای نفتی روسی از علاقمندی فراوان برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران خبر می‌دهند، اما از ادامه جدال در ایران بر سر مدل جدید قراردادهای نفتی نگرانی‌هایی هم دارند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش رویترز، شرکت ترکی یونیت انترنشنال در بیانیه اعلام کرد در چارچوب نخستین قرارداد سه جانبه همکاری های اقتصادی بین المللی در ایران، این شرکت همراه با زروبش نفت روسیه و قدیر ایران 7 میلیارد دلار در سه میدان نفتی و یک میدان گازی ایران سرمایه گذاری خواهند کرد. نام این میادین اعلام نشده، اما در این بیانیه آمده ذخایر این سه میدان نفتی 10 میلیارد بشکه برآورد شده و انتظار می رود تولید روزانه آن به 100 هزار بشکه برسد. همچنین گفته شده میدان گازی دارای ظرفیت تولید سالیانه 75 میلیارد متر مکعب گاز است که 1.5 برابر حجم کنونی گاز وارداتی ترکیه است و به تنهایی می تواند تقاضای گاز ترکیه برای 150 سال آینده را تأمین کند. مطابق این بیانیه، کنسرسیوم مشترک روسیه، ترکیه و ایران که شرکای مساوی این قرارداد هستند، می تواند در سایر مناطق ایران نیز حفاری کند. از سوی دیگر، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع آگاه سه‌شنبه نوشت میزان سرمایه گذاری در چارچوب این توافق مشخص نشده و مفاد آن الزام‌آور نیست. رستم تنکایف، کارشناس مسائل انرژی، اطمینانی از موفقیت این طرح ندارد.
Во-первых, это еще только планируется. При всех вот таких масштабных заявлениях пока не очевидно, что кто-то из них готов будет.
این یک طرح در مرحله برنامه‌ریزی است و به رغم اعلامیه‌های بلند پروازانه مطمئن نیستم هیچ یک از طرف‌ها قادر به سرمایه‌گذاری هنگفت باشد. احتمال می‌دهم طرف ترک که یک شرکت خصوصی است جداً به سوددهی این طرح امیدوار است. اما برای روسیه هر طرح نفت و گاز سیاسی است و عوامل سیاسی با این طرح سازگار نیست. به عنوان مثال اگر ادعای شرکت ترک درباره کافی بودن میدان گازی ایران برای تأمین نیازهای بلند مدت گاز ترکیه صحیح باشد، چه نیازی به احداث خط انتقال گاز ترکیش استریم که مورد حمایت دولت روسیه است وجود دارد؟ به ویژه که ما با ایران در بازار نفت و گاز رقیب هستیم و حتی آمادگی تهران برای امتیازدهی به مسکو این مسئله را جبران نمی کند. به علاوه تحریم های آمریکا در کنار تنش پیرامون ایران مانع سرمایه گذاری های جدی است. به هر حال این طرح هنوز به قدری خیالی است که بحث درباره توجیه اقتصادی آن زود هنگام است.
خبرگزاری ها 9 اوت 18 مرداد ماه از امضای توافقنامه مشارکت سه جانبه نفتی روسیه، ترکیه و ایران خبر دادند. ظاهرا این توافق در مسکو با حضور مقامات ارشد دولت روسیه امضا شد و بر مبنای آن طرفین درباره سهم مساوی سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران و سایر کشورها توافق کردند و شرکت قدیر به عنوان رهبر این مشارکت در نظر گرفته شد. الکسی پالوف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید نفت و گاز تنها حوزه است که میتواند باعث تحول اساسی در مناسبات اقتصادی روسیه و ایران شود.
اقتصادی сотрудничество между Россией и Ираном очевидно отстаёт от потенциала.
همکاری های روسیه و ایران با توانمندی های اقتصادی و سطح روابط سیاسی دو کشور همخوان نیست و یکی از مهمترین عوامل تغییر این وضعیت میتواند مشارکت روسیه در توسعه میدانهای نفت و گاز ایران باشد. مذاکرات جدی در جریان است و مطمئنم به زودی شاهد دستاوردهای ملموس خواهیم بود.
ما در نزدیکی می‌بینیم کنکرتن نتایج.
گزارش ها حاکی است ایران و روسیه طرح‌های برزش 20 میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز در دست بررسی دارند و تاکنون 7 تفاهم نامه در این زمینه امضا شده. از سوی دیگر وگیت الکپرف رئیس لوکویل ابراز اطمینان کرد تا پایان جدل های داخلی در ایران پیرامون مدل جدید قرارداد نفتی هیچ شرکت بزرگی روسی در این کشور سرمایه گذاری نخواهد کرد. او به شبکه اربکا گفت در شرایط فعلی کار در ایران سود اقتصادی ندارد. ایران به تازگی با شرکت فرانسوی توتال قرارداد نفتی امضا کرد که اولین قرارداد بر اساس الگوی جدید موسوم به IPC است، اما اصولگرایان این قرارداد را به معاهده ترکمنچای تشبیه کردند. طبق IPC شرکت خارجی در ازای توسعه پروژه نفتی در ایران بازگشت سرمایه و سود خود را با مالکیت درصدی از نفت تولیدی همان میدان برای یک دوره 20 تا 25 ساله تضمین می‌کند و دولت ایران می‌گوید این موضوع شرکت‌های خارجی را تشویق خواهد کرد نفت بیشتری از میادین ایران استخراج کنند. اما منتقدین دولت به ویژه اصولگرایان بارها با الگوی جدید قرارداد نفتی مخالفت کرده‌اند. آن نرای رادیو فردا.
درگیری نظامی برای بازپسگیری شهر رقه از گروه موسوم به حکومت اسلامی در حالی ادامه می‌یابد که دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در 3 روز گذشته در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دست کم 59 غیر نظامی کشته شدند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی در رقه بدترین منطقه سوریه است. این را مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز پنجشنبه و در جریان یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح کرد. این اظهار نظر درباره رقه در ساعت‌های ابراز شده که دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است گزارش داد که در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه افراد گروه داعش در 3 روز گذشته دست کم 59 غیر نظامی از جمله 21 کودک کشته شدند. هنوز از سوی نیروهای بین المللی ائتلاف ابراز نظری درباره این آمار نشده است، اما پیشتر اعلام کرده بودند که سعی می‌کنند نهایت دقت را در حملات هوایی خود به کار برند. نیروهای ائتلاف پیشتر تایید کردند که در 3 سال گذشته 624 غیر نظامی در جریان حملات هوایی آنها کشته شدند، اما گروه‌های مدافع حقوق بشر این آمار را بسیار بالاتر تخمین زدند. پس از آنکه موصل در عراق از داعش باز پس گرفته شد، تمرکز مبارزه با افراد این گروه به آخرین پایگاه آنها در شمال سوریه و در شهر رقه معطوف شد. شهری که بنابر اعلام سازمان ملل متحد حدود 25,000 غیر نظامی در آنجا در محاصره هستند. یان اگلند، مشاور سازمان ملل در امور سوریه، گفته است این غیر نظامیان در محاصره نیروهای دموکراتیک سوری هستند که متشکل از گروه‌های متعدد شبه نظامی اند و از سوی دیگر توسط گروه داعش از این غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌شود. از همین رو آقای اگلند گفته است که از نیروهای ائتلاف و دموکراتیک سوری که جامعه بین المللی می تواند آنها را ترغیب کند خواسته شده تا اجازه دهند تا آنجا که ممکن است غیر نظامیان از این منطقه جنگی خارج شوند. این تحولات میدانی در سوریه در حالی ادامه می‌یابد که استفان دی مستوران، میانجیگر سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز پنج شنبه اعلام کرد گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان گروه‌های سوری که چندی است متوقف شده احتمالاً اوایل پاییز در ماه اکتبر از سر گرفته می‌شود. آقای دی مستورا ابراز امیدواری کرده است که عملیات آزادسازی شهر رقه تا آن زمان به پیشرفت‌هایی دست یافته باشد. دیگر نقطه امید برای استفان دی مستورا تلاش‌های گروه‌های متعدد مخالف بشار اسد برای متحد شدن است. این گروه‌ها در دوران مذاکرات پیشین در موارد متعددی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. البته آقای دی مستورا از دو متحد حکومت بشار اسد، ایران و روسیه، هم خواسته است که از نفوذ خود استفاده کنند تا دولت سوریه وارد یک گفتگوی سازنده شود. به گفته استفان دی مستورا، مسکو در هفته‌های گذشته پیشنهاد کرده که با استقرار پلیس ارتشش رساندن کمک‌های سازمان ملل متحد به مناطقی در سوریه را تسهیل کند که حال بنابر گزارش‌ها 50 کامیون حامل کمک‌های سازمان ملل با نظارت این نظامیان روس وارد شهر دوما شدند.
هانا کاویانی گزارش میداد. مقام‌های ترکیه بار دیگر نسبت به برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هشدار دادند. کردها بزرگترین اقلیت قومی کشور ترکیه هستند و بر اساس برخی تخمین‌ها 1/4 جمعیت 80 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست ارزیابی او را درباره هشدار وزیر خارجه ترکیه پرسید. از حبیب حسینی فر:
خب در همون عرصه داخلی کردستان هم همه کردها موافق این برنامه مثلا رفراندوم نیستن، نه اینکه لزوماً همشون با استقلال مخالف باشن، بلکه این شیوهی که داره اجرا میشه اینه که آقای بارزانی بدون اینکه مشروعیت استقلال قانونی داشته باشه، حکومتش میدونید که از سال 2013 به پایان رسیده و بعد یک دوره تمدید کرده و الان بدون هر گونه حمایت مجلس یا قانونیتی داره حکومت میکنه و ایشون با برخی از احزاب دیگه این رفراندوم به جریان انداختن. خب یه حزب بزرگی مثل حزب گوران، حزب مخالف درون کردستان، اصولا با این شیوه مخالفه. در این حال خب ما مسیحی‌ها رو داریم، ترکمن‌ها رو داریم در اون منطقه، به خصوص که این رفراندوم قراره توی مناطقی ما سرشون بحثه با دولت مرکزی که آیا اینا جزء کردستان یا نیستن، از جمله خانقه یا سنجار یا کرکوک، این هنجه ها هم برگزار بشه و همه اینها یک سلام تونه محمل هایی برای تنش و تشنج باشه، یعنی هم عدم اتحاد و یک دستی بین خود کردها، هم مناطقی که بر سرشون بحثه میخواد رفراندومشون برگزار بشه و فراتر از منطقه کردستان هم اینکه اصولا مناطق شیعه‌نشین سنی دولت مرکزی عراق اونها هم با رفراندوم مخالفند و خب در منطقه هم می‌بینیم که همین اصلاحاتی که آقای چاوشوغلو کرده نشون میده که کجا چه موضعی ایستادن منطقه.
آقای حسینی فرد، به غیر از ترکیه و ایران و سوریه به عنوان کشورهای همسایه اقلیم کردستان عراق که مخالفت کردند با برگزاری رفراندوم، بعضی از کشورهای فرامنطقه‌ای، حتی آمریکا و کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند از جمله آلمان، هم با برگزاری این رفراندوم مخالفت کردند و میگن زمانش مناسب نیست. نگرانی این کشورها از چه است؟
با توجه به وضعیتی که عراق الان درش به سر میبره، یعنی این مقابله که داره با ترور میشه، هنوز هم آتش مقابله با داعش گرمه، اونجا بسیاری از این آواره ها به خونهشون برنگشتن و بقایای داعش جنگ ادامه داره، کل کشور دارای یک عدم انسجام و به هم ریختگیه، در یک همچین شرایطی یک همچین رفراندوم حساسی هم به راحتی میتونه به اصطلاح بیش از پیش تنش و تشنج در عراق دامن بزنه. اینی که خب آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها تاکید دارن که عقب بیفته هم به این اعتبار هستش که شاید توی یک شرایط مساعدتری بتونه دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق مسائلش رو حل بکنه. در نظرم بگیریم که در خود دولت اقلیم هم صداهای متفاوتی به گوش میرسه، اینه که واقعا چقدر این رفراندوم از حمایت برخوردار باشه، چه رأیی بیاره، با توجه به اینکه بخش بزرگی از کردستان عراق اصولا این رفراندوم رو در خدمت تاکتیک از طرف آقای بارزانی میدونه برای تحکیم قدرت خودش، نه لزوما رسیدن دموکراتیک به یک مثلا کردستان مستقل. به همه این دلایل میشه گفت که اروپایی ها و آمریکایی ها هم با این انگیزه هایی که میبینن، با مسائلی که در عراق میبینن، خب نگرانن، به خصوص که ارزهای بی ثبات منطقه هم بیش از پیش به هم ریخته. اون قرارداد سانکس پیکو بعد از 100 سال می‌بینیم همه اجزاش روی هواست، یعنی کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه و بسیاری از مناطق دیگه دچار تشنج و این مرزها شناور شدن. از این جهتش هم هر ادعای هر بدعتی که مثل همین رفراندوم در کردستان میتونه دامنه‌ها و پیامدهای گسترده‌ای پیدا کنه که اصولا جمع کردنش بسیار مشکل خواهد بود.
آقای حسینی فرد، اونطور که تاکنون مشخص شده به نظر میرسه که به طور رسمی فقط اسرائیل و از جمله نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کرده، چه منافعی اسرائیل از استقلال این منطقه در خاورمیانه خواهد برد؟
اسرائیلی ها خب ما میدونیم که رابطه دیرینه ای دارن با کردهای عراق از زمان شاه، ضمن اینی که خب برای اسرائیل اصولا با توجه به